بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، به خصوص گذشتگان از این بیت و این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. سوره مبارکه صف مورد صحبت بود که عرض می شد از سوره هاییست که ابتدای این سوره تسبیح هست و چند سوره هست که به عنوان مسبحات نامیده شده و خوندن اینها مخصوصاً هنگام خواب آثار خاصی داره. تا این آیه ای که خوندم توضیح دادیم، فهرستوار مطلب این بود که ابتدا اعلام شده که همه موجودات علوی و سفلی، اون چه در آسمون هاست و اون چه در زمین است، همه تسبیح گوی خداوند متعال است. ابتدا این مطلب گفته شده، تسبیح همه چیز. در این مورد توضیحاتی گفتم. بعد فرموده است که اهل ایمان چرا اونچه که عمل نمی کنید می گویید. اینجا هم توضیح دادیم که شأن نزول این بوده جمعی آمادگی خودشون رو برای جهاد اعلام می کردن، ولی وقتی زمینه جهاد پیش می آمد تخلف می کردن و به طور کلی از خلف وعد مذمت شده. این قسمت هم توضیحاتی به عرضتون رسید، بعد به عنوان دلداری و تسکین پیغمبر اکرممون از برخوردهای نادرست بعضی از افراد امت از گذشته از حضرت موسی و از حضرت عیسی هم جریانهای نقل شده که حاصلش اینه که پیامبر ما با پیامبران قبلی هم بدرفتاری میکردن، با حضرت موسی بدرفتاری کردن میازردن، با حضرت عیسی بدرفتاری کردن. در این قسمت حضرت عیسی آیه‌ای بود که خوندم، روز گذشته هم قرائت شد، ولی به مناسبت قتالی که در آیه قبل بود بحث جهاد با نفس صحبت شد و به توضیح و ترجمه این آیه نرسیدیم. حالا توضیح این آیه‌ای که خوندم، و هنگامی یعنی پیامبر ما یاد کن این جریان را و مقداری برات تسلیت و تسکین باشه از برخوردهای نادرست بعضی از امت، که این جریان سابقه دار است در ارتباط با پیامبران گذشته هم. و از قال عیسی، یعنی وذکر از قال عیسی، به یاد آور هنگامی که حضرت عیسی ابن مریم گفتند به بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل، من که پیامبر خدا هستم و میدونید معجزات و بینات و مطالبی که مطلب را به خوبی میرسنده است برای شما مشخص شده، در حالی که من تصدیق کننده هستم تورات را که قبل از من در ارتباط با حضرت موسی ابن عمران از ناحیه خدا نازل شده، و نیز بشارت دهنده هستم به پیامبری که بعد از من خواهد آمد، و مبشرم به رسول یأتی من بعدی، که اون پیامبری که بعد از من خواهد آمد نام مبارکشون احمد است. پیامبر ما وقتی که حضرت عیسی ابن مریم با بینات و دلیل‌های روشن پیامبری خودشون را اثبات کردن، در این حال اینها گفتن که این کاری که میکنه مرده رو زنده میکند، از گل به دستش میگیرد و پرنده و پرواز میکند، اینها همه سحریست که میکند، اینها سحره، یعنی اینجور بد برخورد کردن. و از این بد برخورد کردن بعضی از امت با شما نگران نباش، چنین چیزی سابقه داره. در ارتباط با این آیه از تذکراتی که مناسب عرض کنم اینه که یکی از مسائل مربوط به پیامبر گرامیمون و به ائمه معصومین علیهم السلام این است که پیامبران گذشته از وظایفشون این بوده است که بشارت بدهند با آمدن پیامبر گرامی اسلام. اونچنان هم بشارتشون روشن و نشانه ها کاملا آشکار که اینها همچنون که فرزندان خودشون رو میشناختند پیامبر اکرم رو هم با اون صفات و علامتهایی که براشون گفته شده بود میشناختند. روشن روشن، آری هم در تورات هم در انجیل بشارت به آمدن پیامبر گرامی اسلام مشخص مشخصه. اینجا هم این آیهی که خوندیم، قرآن می‌فرماید این چنینه که حضرت عیسی بشارت دادند به آمدن پیامبر گرامی اسلام. من یه برخوردی داشتم در خدمت یکی از علما و فضلایی که خدا رحمتشون کنه، خیلی جالب بود و شنیدنیست که در تورات اون برخورد من این بود. ایشان برخوردی شد که حالا عرض میکنم با بزرگ یهودی ها از نظر علمی و مالی. این جنابی که خدمتشون بودیم عبری از تورات عباراتی را خوندن که نص در نشانهای پیامبر گرامی اسلام بود. یادم میاد اون سال اولی بود که من رفته بودم تهران برای منبر، یعنی بی مبالغه 57 سال قبل، تو خیابون و خراسان داشتم میرفتم دیگه، خیلی نوجوانی بودم. یکی از بزرگان مشهد که رفته بود تهران، دورا دورا همون میشناختیم و الا وضع ایشان و سن ایشان و شخصیت علمی ایشان ایش تناسوی با منده نداشت. ایشان من رو تو خیابون که دید محبت کرد، سلام علیکم و گرم گرفتن که آمدی و فلان وقت گفتن من دارم میرم دیدن یک بازاری محترمی که از مکه برگشته است و اگر تو هم مشکلی نداری بیا با من با هم بریم. گفتم خیر، مشکلی نیست، خدمتون رفتیم. رفتیم اون آقای بازاری از شخصیت‌های بازار تهران بود و بازار قماش. مجلسی که رفتیم و جمعی می آمدن دیدن ایشان، در این بین آقای آمد، اون آقا آمد، این جنابی که از مکه برگشته بود به این آقای بزرگوار عالم روحانی که عرض کردم خدمتشون بودم گفتش که این جناب اولین شخصیت یهودی هاست از نظر علمی، دیگه شخصیت علمی مهمتر از ایشان ندارم، و نیز از نظر مالی. به اون آقا معرفی کرد این جناب عالم شیعی را، گفت ایشان هم از بزرگان علمای ما هستند و از شخصیت های علمی. این آقای خدمتشون بودیم، یه مقدار اهل مزاح هم بود، شروع کرد یکی دو جمله شیرینی گفتن که خب شما دو جهات مالی که چنینید چنانید، حریصید ببینم که تو جهات علمی چطوری، چیزی دستتون هست نیست. بعد گفتن خب حالا شما که ایشان گفت شخصیت مهم علمی هستید، تورات و بلدید که؟ گفت بله. گفت حفظم. گفتم خب حالا که حفظی، منم یه مقدارش حفظم، من میخوانم ببین که درست میکنم یا خیر. ایشان شروع کرد عبری خوندن، یه جمعی که بودیم هیچی نمیفهمیدیم، ایشان عبری میخوند، اون جنابم گوش میداد. گاهی اون میگفت این جمله اینجور نیست، ایشان اصرار میکرد نه همی که من خوندم درسته، براش ثابت میکرد که همی که من خوندم درسته. گاهی هم میشد که قبول میکرد ایشان که بله اینی که تو گفتی اینجوره. به این صورت یه مدتی گذشت و ایشان عبری خوند و خوند و اونم تصدیق میکرد. بعد گفتش که دیگران نفهمیدن من چی خوندم، شما چی گوش دادید، حالا بذارید من ترجمه کنم. او خب بفرمایید. ایشان شروع کرد ترجمه. ترجمه به گونه‌ای بود که همه به خوبی فهمیدیم که در تورات نشانه‌های پیغمبر اکرم که کجا متولد می‌شوند، خصوصیاتشون چیست، اوصافشون چیست، اوصاف اصحابشون چیست، به قدری نشانه‌ها پررنگ و روشن و واضح بود که همه فهمیدیم که در تورات بشارت به آمدن وجود مقدس حضرت محمد مصطفی اون وقت در این بین یه شخصیتی علمی دیگر وارد شد. تا وارد شد اون جناب یهودی به خودش ضرر داد. در حقیقت از آمدن ایشان و تکان خوردن جمعیت سوء استفاده کرد. اجازه میدید من مرخص بشم؟ پشت رفت. بر همه من روشن بود که در تورات این بشارت داده شده، در انجیل هم همینطوره. یعنی بشارت آمدن پیغمبر اکرم با خصوصیات روشن و همچنین ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام با خصوصیات روشن در تورات و انجیل آمده است. و لذا اینجا هم قرآن کریم به این جهت تصریح کرده است که حضرت عیسی علی نبی جناب آلهی و علیه السلام همچنون که تصدیق کننده تورات بودند، همچنان بشارت دهنده به آمدن پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی. این داستانی که براتون گفتم این دیگه چیزی بود که خودم در جریان بودم. اون آقا عبری خوند و مشخص رو که ما خب نمی فهمیدیم، الان هم عبری بلد نیستیم، ولی اون خدا رحمت کرده عبری هم بلد بود و خوند و مطلب اثبات شد که بله، اونی که قرآن هم می فرماید مطلب از این قراره. و این داستان جالب بود که به عرضتون رسید. خب پس این آیهی که خوندم تناسبشو گفتم و کمی هم توضیح دادیم. اون وقت پیامبر ما بعد از این که اینها فهمیدند و حضرت عیسی هم معجزات فراوان، باز گفتن هازا سحر مبین، سحریست آشکار. آیه بعد اینه که کسانی که حق را میفهمند و حق را انکار میکنند بسیار ظلم میکنند. از این ظلم ظلمی بالاتر نیست که بفهمند پیامبری به حق است و نشانهای پیامبری، دلیلهای روشن رسالت برایشون مشخص بشه، علی در این حال اعتنا نکنند، تکذیب کنند. این ظلمیست آشکار. و من اظلم ممن افترا علی الله الكذب و هو یدعا الی الاسلام. کسی که دعوت میشه به اسلام، میفهمد که اسلام حق است، در این حال به خدا دروغ بیبندد، میگوید خیر این رسالت درست نیست، خدا این کار رو نکرده، این پیامبر رو نفرستاده، بر خدا با این حرفش دروغ میبنده. و من اظلم ممن افترا علی الله الكذب و هو یدعا الى الاسلام، چنین جریانی، چنین حالتی ظلمیست بسیار. خدا هم ظالمین را هدایت نمی کنه. حالا اینجا هم مناسبه که اجمالاً به عرضتون برسد که به طور کلی باید مراقب باشیم که وقتی حقی را می فهمیم انکار نکنیم، که مکرر در ضمن صحبت‌های قبل هم به عرضتون رسید، از مهمترین عوامل سقوط انسان این است که در مقابل حق لجاجت کنه، و از مهمترین عوامل ترقی انسان این است که وقتی حقی را میفهمد بپذیره. کوچکتر از خودش مطلبی رو میگوید ببینه درسته بپذیره، بزرگتر از خودش میگوید میپذیره وقتی درسته. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. اینجور نباشه که انسان بدش بیاد ناراحت بشه، بلکه بپذیرد و تشکر کند. یکی از وقتهایی که در حدیثمون هست انسان در اون قسمت وقتشو مصرف کنه اینه که با افرادی که رفاقت داشته باشد که اونها عیبشو بهش بگویند و این هم بپذیره، از اون صفتهای بسیار خوبه. این مطلبتون اشتباهه، این نوع تربیتتون بچهاتون اشتباهه، این جور کارت عزیزم اشتباهه. انسان بدش نیاد، بلکه بپذیرد وقتی میفهمد چیزی حقه، و اگر این حالت درش نبود حق برش روشن روشن میشود، ولی چون این حالت را دارد قبول نمی کنه و به نتیجه گرفتار خواهد شد. یادم نمیره که مکه، این صحبت شاید بی‌مبالغه 30 سال قبل باشه، در یکی از سفرهایی که مشرف شدم یا آقایی با یک دانشگاهی اهل سنت صحبت کرده بود و به جاهای خوبی رسیده بود، و اون آخرش هم یه مشکلی دیگه ای که داشته بود، آمدم که این صحبت رو شما هم داشته باشن. اون جناب دانشگاهی اهل سنت، اون آقا خوب حرفا رو بهش گفته بود و فهمیده بود، گفت اینا ایشان حرفایی گفتن، منم فهمیدم، دیدم مدرکم داره، مستندم هست، کتاب خودمونم هست، ولی یک مشکل برام مونده. اون مشکل اگه حل بشه دیگه تمومه. گفتم چی اون مشکل؟ گفت درسته، سندهای تاریخی حدیثی خودمون خوب نشون میده که پیغمبر اکرم همه جا گفتن خلیفه من علی، اول بعثت، هنگام رحلت، در جنگ و در صلح، در سفر و حضر، اجتماع کوچک و بزرگ، اینا همش ثابت شده برام تو کتابای خودمون، ایشان گفته و دیدیم که همینطوره. اما یه مشکل هست، اون اینه که چطور میشه که با توجه به این که این حرف رو نوشتن، همین آقایونی که نوشتن چرا قبول ندارن؟ چی شده که نوشتن ولی خودشون اینجور نیستن بیان تو این مسیر و باقیان بر عقیده خودشون؟ معلومشه یه چیزی تو کاره. این رو اگه جهتشو بفهمم، سرشو بفهمم، دیگه مشکلم حله. اولش که من گفتم به عنوان یک شوخی بهت میگم، یعنی جمله معمولیست که به عنوان شوخی گفته میشه، گفتم که اولا که بدان این مشکل ما نیست، که این مشکل خود اوناست. یعنی شما داری میگی خودشون نوشتن، از خودشون بپرس خودتون که نوشتین چرا عمل نمیکنین؟ این نباید از من بپرسه که، این مشکل اوناست نه مشکل من. که شما میگی قبوله که خودشون که نوشتن، درستم، از مطلب همینطوره، مدرک سند صحیحه، خودشون هم نوشتن، چرا خودشون به حرف نمی کنن؟ بودن که چرا خودشون به حرف نمی کنن مربوط به کی میشه؟ مربوط به خودشونه، از خودشون ببرد، مشکل خودشونه نه مشکل ما. بعد گفتم و اما بعد از این حرف اینه که پناه به خدا که انسان به لجاجت در جهت باطل بیفته و پناه به خدا از این که حب ریاست در قلبش رسوخ کنه. در پای ریاست از حرمه حقها میگذره تا این ریاستش اومده. حب ریاست چیز عجیبیست. این حب ریاست است که بیشتر چنین نقشی داره. میفهمه حق جریان نمیرود چون با ریاستش معارضه داره، نمیخونه. این مسئله او بریاست خیلی عجیبه. گاهی تو صحبت رو عرض کردم براتون، خدا رحمت کند، یکی از علمای تهران بودن، داستان از ایشان دارن، از مردان نیک بودن. گفتن یه وقتی جمعی از یک قبیله داشتن میرفتن کنار شط فرات، بزرگ اون قبیله هم اتفاقا رفته بود برای آبتنی تو شط فرات، آب یه مقدار بیشتری و این جناب بزرگ این قبیله در حال غرق. این قبیله دارن جمعشون رد میشن، دیدن بزرگشون داره غرق میشه، داره غرق میشه، دیگه ریختن که نجاتش بدن. بعضی سریع خودشون رو با آب افکندند و بالاخره هم نجاتش دادن. این همینطور که داشت غرق میشد، جمعی هم که بیرون بودن به سرشون میزدن، میگفتن سیدنا غرق، سیدنا غرق، بزرگمون داره غرق میشه. بعد که از غرق نجات پیدا کرد، گفته بود عجیب بود، همون وقت که داشتم میمردم، میرفتم تو آب یا اومدم بیرون داشتم میمردم، اینا که میگفتن سیدنا غرق، من کیف میکردم، کیف میکردم. یعنی ریاست اینه مشکلی که دست برداره. این حق چرا عمل نمیکنی؟ با ریاستم نمیخونه. این باطله، چرا در مسیر باطل میری؟ با ریاست نمیکنه. این چنینه که قرآن هم میفرماید و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم. وقتی اینو براش توضیح دادم، این داستانم زیاد گفتم برای شما هم بگم، خیلیاتون نشدیدید، شاهد خوبیست برای این که خب به ریاست و این حرف هاست که میفهمد چیز اعتنا نمیکنه. ما و رفیقش نشسته بودم و امراض که بر هر دوشون لعنت باد. بعد ما و یه به امراض گفتش که تو این مدتی که با هم رفاقت داریم، شاید 40 سال اینا با هم بودن، هیچ کجا به من خیانت نکردی، هر جا مشورتی با تو داشتم همون خیر منو گفتی. گفت بله همه تو بوده. معاویه گفت بلا یک جا. گفت کجا؟ گفت جنگ صفین بود. یه روز عرض کردم صفینه، صفین نیست، خیلی صفین. جنگ صفین بود. علی ابن ابی طالب علیه السلام پیغام دادن به من که خودت بیا با من به جنگ، زودتر جنگ تموم میشه، مردم کمتر کشته میشن. من به تو گفتم چیکار کنم، برم به جنگم یا نه؟ تو فکری کردی، گفتی برو. اونجا خیانت کردی، چون علی ابن ابی طالب و میدان جنگ که من که نمیتونم علی رو بکشم، معلوم بود علی من رو میکشه. اونجا خیانت کردی، میخواستی من کشته بشم و تو نفر دوم هستی بشی رئیس کل نفر اول. اونجا خیانت کردی. امرواز گفت نه، اونجا هم دیدی فکر کردم، حساب چه کردم، هیچ خیانت نکردم، به خاطر اینکه فکر کردم که اگر به احتمال ضعیف 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 تو علی را بکشی، جنگ را بردی، اسمت به شجاعت در تاریخ ثبت میشه. ایشانو تو میدون جنگ کشتن که کاری کسی نیست. و اگر تو کشته میشدی، که منم مطمئن بودم کشته میشدی، زود میرفتی بهش، بهشت و کور و قصور و نعمت ها و اینجا همش بجنگ و گرفتاری و بازم برات خیر بود. معاویه گفت این خیانتی که حالا میکنی از اون خیانت بدتر. همین تعبیر کرد، گفت الاغ گیر آوردی، ما علی رو بکشیم جهنمی هستیم، علی ما رو بکشه جهنمی هستیم. حالا میگه اگر من علی میکش من میرفتم بهشت. میدونی که امراض گفت اینقدر روشنی که بر باطلی گفت؟ خب بله مطلب روشنه که. گفت پس چرا ویل میکنی؟ گفت الملک عقیم، ریاست هوس ریاست نازاست. چی شد؟ پس این داشتم میگفتم چی شده که مطلب اینقدر روشن در این حال انکار؟ به خاطر چنین چیزی. حالا ما هم در حد خودمون، هر کسی در وضع خودش باید مراقب باشه که وقتی به حق برخورد میکنه نکنه که هواهای نفسانی انسان مانع بشود از پذیرش حق. در هر وضعیتی که هست از بهترین صفات اینه که رعایت این جهت بشه. خب حالا اینم در ارتباط با آیه‌ای که خوندم، آیه بعد رو هم در حدی ترجمه کنم، عرضم رو جمع کنم. بعد اینه یریدون لیطفئوا نور الله با افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. آیه است که خیلی شنیدید. خداوند می‌فرماید که می‌خواهند که نور خدا را با دهنشون خاموش کنن، یعنی با پف کردن مثلا خاموش کنن، ولی خدا نورش را تتمیم میکنه، تکمیل میکنه، گرچه کفار ناراحت باشن. تناسبش با آیات قبل چیه؟ دنبال اون حرفایی که براتون عرض کردم که پیغمبر اکرم رو اذیت میکردن و چنین و چنان که صحبت شد، خداوند اعلام میکنه اما معلوم باشه که هرچه این اذیت کنها دشمنان بخواهن کاری بکنن که نور اسلام و حق و دین و دیانت و معنویت و رسالت و ولایت بخواهن که خاموش بشه، خاموش نخواهد شد، بلکه خدا تتمیمش میکنه. یریدون لیطفئوا نور الله با افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. نور، وقتی کسی میخواد نور رو خاموش کنه، گاهی میشه که اینجوریست که آدم میخواد پاش رو بذاره رو نوری که افتاده، باز نور میاد رو پاش، یعنی نور دیگه این وضعیت خاصی داره. و نور حق از بین نمیرود، بلکه خدا وعده داده که تکمیل و تتمیم کند نور حق را. و لذا در حدیثی هست پیامبر گرامیمون فرمودن که خدا نگاهی کرد بر خلائق، حالا کجا چطور چه وضعی مسائلی دیگری داره، و انتخاب کرد بین همه خلائق مرا به عنوان آخرین پیامبر، و نگاه کرد بین خلائق و انتخاب کرد به عنوان وصی من علی ابن ابی طالب علیه السلام رو، و انتخاب کرد پس از آن باز به نظری که بر خلائق فرمود یکایک ائمه معصومین علیهم السلام را تا وجود مبارک خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله و سلام. و در ضمن پیامبر اکرم تلا هذه الآیه، این آیه رو خوندن. فرمودن آری یوریدون لیطف او نور الله با افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. زالان رو میبینید چه اوضاعی است. بله، در ارتباط با همین جریان آقا امام حسین علیه السلام چقدر قلم ها به کار افتاده و کوبیدن جریان عاشورا و مسائلی رو، چه قدرت ها به کار افتاده تا اونجا که چندین نوبت قبر آقا امام حسین علیه السلام اصلا با خاک یکسان کردن، از بین بردن. ولی با همه این حرفا یه مقدار این خورشید پس پرده ابر مستور، اما باز این نور جلوگری 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 تا که میبینید باز چه خبر میشه. الان این جریان اربعین بهت‌انگیز در تاریخ بشر سابقه نداره، در تاریخ بشر هیچ کجا ثبت نشده که در جریانی چنین اجتماعی، مخصوصا با این کیفیت این اجتماع، طبقات مختلف، گروه های مختلف، مرد و زن و پیر و جوان و عالم و عامی و معلول و سالم و فقیر و غنی و با یک دنیا و محبت به یک دیگر، همه میخوان به یک دیگر خیر برسونن، بعد اونجور هم جمعی پذیرایی. و یکی از رفقا میگفت توی یکی از این پذیرایی ها صحبتی شد، بعد معلوم شد اونو که دارن از ما پذیرایی میکنن، گفت خانمون در بسته بوده، کجا بوده؟ فروختیم. گفتیم در ارتباط با پذیرایی از آقا امام حسین، عزیزانشون زائرینشون. آره، این تا اینجاش. و اون چی که اونهایی که رفتن که من موفق نبودم دیدم، قوقاییست به وصف نمیان. چی شده؟ یوریدون لیطف او نور الله با افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. بخ عجیبه، فاصله بسیار نوعاً تو ذهنمون نجف و کربراز میگیم پیاده رفتم، خیر از راه های دور 300 کیلومتر هم در مسیر هست این حرف رو. بعد غیر مسلمان ها هم شرکت کنن، بیان عرض ادب کنن، نور خداست که خاموش نمیشه. بله، تلاش های خودشون رو جانی ها داشتند و دارند و بازم ممکنه کارای پیش بیاد، کارای رخ بده، کم بشه اینها، ممانعت بشه اینها، ولی باز خداوند متعال حفظ میکنه اون چون که حفظ کرده. و دیگه عرضم رو جمع کنم، یک داستانیست که خیلی میگفتم، حالا بگم و تمام کنم عرضم و دلاتون روشن‌تر باشه. من یه قسمت از این داستان رو تو تتمت المنتها دیدم، کتابی از مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی علیه. یه قسمتش هم خیلی یکی از بزرگان تداوم مطلبش از لب این اجمالا هارون علیه اللعنه این جور به جور مشغول عیاشی بود. گاهی هم دوست می داشت که اهل حدیث رو جمع کنه، اینا قال و قیل حدیثی داشته باشن، کیف کنه از این که اینا دارن داد میکشن، فریاد میکنن، از حدیثی بحث میکنن. این هم یک جور کیفش بود در ارتباط با این مسئله هم بود. یک روز اهل حدیث رو جمع کرده بود، اینا مشغول بحث بودن، یه حدیث مطرح شد، قال و قیل زیاد شد. حدیث این بود که خدا لعنت کند کننده درخت سدر را. موندن یعنی چی؟ خدا لعنت کند کننده درخت سدر را. اینا چه تو تتم المنتها هست، بحث شد. بعضی گفتن خب دروغ این حدیث، بعضی گفتن نه خب ما معنیش نمی فهمیم، چرا بگیم دروغه؟ چیکار داریم؟ ما نمیفهمیم. قال و قیل و اینا. از اون طرف دستور داده بود هارون که قبر آقا امام حسین علیه السلام رو خراب کنن، به طور کلی از بین ببرن. این کارم انجام شده بود. یک کسی برای که جایزه بگیره از هارون گفت من زودتر خودم رو برسونم به هارون، هر طور شده بشارت بهش بدم که جریان انجام شد، هیچ حادثه‌ای هم رخ نداد و ازش جایزه بگیرم. این خودش رو رسند و اصرار کرد که یک بشارتیست به خود هارون باید بگم. گفتم آقا بگو، میگیم بهش. گفت نباید به خودش بگم. با هارون گفتم گفت بگیر بیارنش. حالا تو اون مجلس علمای حدیث نشستن از اهل سنت وارد شد و سلام علیکم امثال زالکم. گفت شیخ خلیفه بشارت. او بگو. گفت بشارت اینه که دستور داده بودی قبر آقا امام حسین علیه السلام خراب کنن، خراب کردن، همش از بین بردن، با خاک یکسان، حتی یک درخت سدری نزدیک قبر نشانه قبر بود، همون درخت سدر رو هم کندن. چی شد؟ حدیث معنا پیدا کرد. گاهی که من گفتم عرض کردم که یعنی چی؟ یعنی هارون تو قبر عزیز ما رو خراب کردی، ما مغز تو اینجور کوبیدیم تو اینجا، رسوا شدی. همه فهمیدن اون کسی را که پیغمبر اکرم لعنت کرده است هارون است و دستیاران هارون. آری یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون. تا اینجاش گفتیم تو تدمل مدعا است. قسمت بعدیش که بزرگی نقل میکرد این بود که همون وقتا یه پیرمردی دست زن و بچهش گرفته بود، رفته بود زیارت. وقتی رسیده که قبر خراب کردن و مأمورین اطرافش محاصره کردن و اوضاع چنین، و به یکی از این مأمورین گفتش من از راه دور آمدم، با زن و بچه آمدم، اون نقطه قبر رو نشون بده من زیارت کنم برگردم. گفت تو چی میگی؟ ما برای چی آمدیم؟ چی کار کردیم؟ تو چه حرفا میزنی؟ اصرار کرد. گفت همون محدودش رو برات میگم دیگه، بیشتر از این صحبت نکن. این سیمت، در سیمت مثلا قبر آقا اینجاست. گفت بقیهش با خودم. رفت رو هی خاک قبر برمیداشت بوم میکرد، خاک قبر برمیداشت بوم میکرد، برمیداشت بوم میکرد. یه وقت صدا زد زن و بچه‌ام بیایید، قبر آقام اینجاست. اینجاست. از کجا فهمیدی؟ گفت بوی دیگری این قبر. آره. السلام علیک یا ابا عبدالله. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إن حسين كيس، این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمیست که جانها همه پروانه اوست؟ حسین جان، حسین جان. آری آقا در راه خدا ایثاری کردن که به وصل نمی آوید. چه ایثاری بوده؟ نوشتن به محض این که حضرت علی اکبر آمدن گفتن بابا اجازه بدید میدان بروم، آنی حضرت معطلشون نکردن، بابا جان مخواهی بری برو، اجازه دادن. با اینکه خیلی رو هی معطل میکردن، چیزایی میگفتن، اما علی جان این عزیزی که اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله خیلی عرف خلق خلق پیغمبر اکرم خلق خلق پیغمبر اکرم برو عزیزم. اما بعضی نقل کردن که ایشان با جوانای بنی هاشم چون طبق نقلی قبل از همه میدان رفتن وداع کردن با اون و جعفر و قمر بنی هاشم و حضرت قاسم و با اینا وداع کردن، بعد رفتن تو خیمه با زنان وداع کنن. خیلی ساعت مشکلی بوده با محارمشون وداع کنن. لا اله الا الله. به نسبت اون وقت یه مقدار طول کشید. آخه چجور این دائره محاصره رو بشکنن؟ ایشان دورشون گرفتن محارمشون. اگه مادر بوده اون وقت عزیزان دیگر، اما خواهر هر کدام و کنار میزنن باز دیگری جلو میاد، هر کدام آروم میکنن باز اون دیگری میاد. یک کسی میگفت عزیزمون میخواست سفری برود، مشکل زیادی هم نداشت، یه مقدار زمینه اینا راحتی بود. میگفت همچه که این عزیز از در خانه بیرون رفت، مادر زد تو صحن حیات و زیر آسمان دعا میکرد، پدر رفت پشت بام و به حضرت رضا خطاب میکرد و دعا میکرد. طاقت نمی آورد پدر مادر. ای وای ای وای. یه مقدار طول کشید به نسبت اون وقت. بزرگی نقل می کرد از بعضی از مقاتل، خودم ندیدم، آقا امام حسین علیه السلام صدا زدن زنها علی اکبر رو رها کنی. بیرون آمدن از جایما به طرف لشگر حرکت می کنن. همچی که می رفت حضرت علی اکبر علیه السلام، آقای ما حسین دارن نگاه میکنن، دستشون به دعا بلند کردن، نوشتن. همچی که می رفتن حضرت علی اکبر، آقای ما حسین ارخا اینه، ارخا اینه. چیه این جمله معناش؟ اگر چنانچه یه شیری آب داره میاد سریع و یک کسی دستشو گرفته این آبا نیاد جلوی این شیری که در آب میاد، اما هر چه استقامت میکنه میبیند نمیشه، بالاخره دستشو رها میکنه که آبا بیاد. آقا هر چه جلو به چشمشونه میگرفتن که عشق نریزن، ولی دیدن دیگه نمیشه نمیشه، جلو به چشمشونه ول کردن را کردن. هر خواهینا در رفتن جان از بدن، گویان هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. آمد مقابل میدان، جمع دیدن عجیب، مثل این که پیغمبر اکرم نمایان شدن. انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت الله. اولا بالنبی اضربکم بالسیف احمی ان ابی ضرب غلام عربی آشمی. مردم اگه منو نمیشناسید من علی فرزند حسین همونجا اعلام حقانیتشونه کرد، فرمود سوگند به خدا حق با ماست، نحن و بیت الله اولا بالنبی. می جنگم از پدر مظلومم حمایت می کنم، حضر بکن به رحمی نبی. جنگ نمایان کرد. حالا که من اینجا بودم روزه می خوندن، بعد این جهت و اشاره کردن درستم بوده که حضرت باز برگشتن طرف خیمه ها و خدمت پدر. این سوال پیش میاد چی شده که برگشتن؟ یه قسمتشو فرمودن، بعضی از قسمتهای دیگه هم در مقاتل داره. یکیش همینه که واقعا فوق العاده تشنگی اثر کرده، آمدن که شاید پدر آبی به صورتی تهیه بشه، رمق بگیرن، باز بروند و بجنگن. رضا وقتی آمدن گفتن بابا الاتش قد قتلنی و ثقل الحديد اجهدنی. اما بعضی گفتن اینا جای خودش محفوظه، یه چیزی دیگه هم بوده. یه قسمتی که گفته نشد اینه که آقای اکبر ممکنه نظرشون این بوده، میدونن دیگه عزیز خواهرشون دل تو دلش نیست، میدونن اگر مادر بوده چه وضعی داره، مادر پدر چه وضعی داره. به بهانه آب آمدن یک بار دیگه خواهرشون رو ببینن، یک بار دیگه پدر ببینن. لا لا الا الله. مخ آقای امام حسین چکا کردن و چی گفتن بمونه. یک جمله شو عرض میکنم، گفتن عزیزم یه جمله عجیبیست، اگه فرزندی مریض باشه، مرض به گونه ایست که پدر ناامیده، همه اطبا گفتن قابل علاج نیست دیگه، اما درد سخت ناراحت داره این پسر عزیز را، همین پدری که سخت میخواد این پسر خوب بشه، اما وقتی دیگه ناامید است و راهی نداره جز رفتن و مردن، دردم اذیت میکنه، همین پدر مهربان میگه باب خدایا دیگه هرچه زودتر ببره راحت بشه. این جمله این معنا رو میرسونه. آقا گفتن عزیزم برو، امیده که به زودی از دست جدت سیراب بشی.